الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما همیشه در مجامع مؤمنین کلمه ولایت رو میشنویم، دلائل، فوائد و استدلال‌های گوناگونی برای ذکر اهمیت ولایت به گوشمون خورده، ولی گاهی از اوقات بعضی‌ها به دلیل اینکه غور در معنای ولایت نکردن از دور احساس می‌کنن با مفهوم ولایت گویی شعاری داره برخورد میشه، گویی عده‌ای سعی بر مبالغه بر این معنا دارن. بنده فقط فهرستی از ابعاد مختلف امر ولایت رو خدمت شما عرض بکنم. در مباحث عرفانی وقتی وارد بحث ولایت میشید می‌بینید اصلاً عالم هستی بر اساس برکت وجود مقدس ولی الله الاعظم برقراره. لولا الحجه لساخت الارض. عرفا در مباحث عرفانی خودشون هیچ وقت انسان و خدا رو تنها نمیگذارن، در میانه انسان و خدا برای گردش عالم هستی ضروری میدونن ولی الله الاعظم میاندار عالم باشه تا زمین و زمینه ای برای حیات آدم مهیا بشه. به مباحث عرفانی مراجعه کنید، نسبت به هر بحث دیگری ضرورت امر ولایت و اهمیت مقام منیع ولایت روشن میشه. به مباحث عاطفی که مراجعه کنید میبینید خداوند متعال میفرماید من محبت رو 100 قسمت کردم، 99 قسمت آن رو به اولیاء خودم دادم، به 14 معصوم دادم، 1 قسمتش رو به اهل عالم دادم. لذا سرچشمه پرشور عاطفه و احساس در خانه اولیاء خداست. همین است که وقتی عاشورا می شود ما چنین پرآشوب می شویم. کسی می خواهد عالی ترین محبت ها و عالی ترین شور و احساسات انسانی رو تجربه کنه باید از در خانه اهل بیت عبور کنه. اصلا مسائل اعتقادی رو بگذارید کنار، اصلا مسائل اجتماعی رو هم بذارید کنار، حتی مسائل بفرمایید عرفانی رو هم کنار بگذارید. یه مثال بزنم، بخواییم فقط فهرست بگیم در باب اهمیت ولایت. وقت چرا شب عاشورا باید از ولایت سخن گفت؟ علتش هم خدمت شما عرض خواهم کرد. رسول گرامی اسلام نشسته بودن، فرمودن عده‌ای مؤمنان حقیقی و خوب که بهشون علاقه دارم دارن میان. همه در مسجد رو نگاه میکردن کیا میخوان بیان. دیدن عده‌ای از یمن با سر و روی پر از غبار مسافرت به محضر رسول خدا رسیدن. همه قبطه خوردن به این یمنی‌ها که اینقدر مورد محبت رسول خدا بودن. حضرت اینها رو تحویل گرفتن. اونها به محضر حضرت که رسیدند و نشستند و گفتند بعد عرضه داشتن که یا رسول الله، غرضی داشتیم از این سفر غیر از دیدار شما، عمرت به درازای آفتاب باد، ما راه دوری اومدیم برای این سؤال کلیدی، بعد از شما چه کسی سرپرستی جامعه اسلامی رو به عهده خواهد داشت؟ بعد از شما چه باید کرد؟ پیامبر گرامی اسلام اوصاف جانشین خود رو بیان کردن. گفتن آقا یا رسول الله، ببینید ما اوصاف متوجه نمیشیم، شخصشو بگو ما اسم برداریم با خودمون ببریم راه گم نکنیم. آقا فرمود اسم نمیگم، جانشین من الان در این در میان این مردم در صف نشسته، خودتون برید از مقابل این مردمی که در صف نشستن عبور کنید. قلب شما اگر جایی احساس ویژه‌ای داشت مقابل یکی از اینها، بیاید به من بگید ببینم آیا اون همون جانشین من است. علی ابن ابی طالب علیه السلام در صف نشسته بودن. یمنی ها بلند شدن، کار یه مقدار عجیبی هم بود، مردم مسجد هم نشستن دارن نگاه میکنن. صف اول از مقابل چندین نفر عبور کردن تا رسیدن مقابل علی ابن ابی طالب، خواستن رد بشن، آرام آرام داشتن عبور میکردن، دیدن قلبشون حرارتی پیدا کرد. خب برای انسان یه همچه اتفاقی عجیب و غریب ناشناخته است، میگه خب شاید حالا همین جوری احساساتی شده یا اطوری شده. اومدن عبور کنن، دیدن زانوانه میکشه، به آقا نگاه کردن، دیدن قلب آتش گرفت، به همدیگه نگاه کردن، همدیگه رو تایید کردن، گفتن آقا اسم شما چیه؟ گفتن فرمود علی ابن ابی طالب. اومدن خدمت رسول خدا، گفتن آقا جانشین تو علی ابن ابی طالب است؟ آقا فرمود بله. بگویید چه شد در مقابل علی قرار گرفتید؟ وقت اونجا تعریف کردن که ما اولش یک کمی حرارت در قلبمون ایجاد شد، اومدیم اعتنا نکنیم، بعد دیدیم نه، مثل این که داغ شدیم. عبارتی که به رسول خدا گفتن این بود: یا رسول الله، احساس کردیم علی پدر ماست و ما مانند فرزندی به او علاقمندیم، ندیده بودیم تا به کنون علی را، و علی ابن ابی طالب سنش از اونها کمتر بود. این سرچشمه یا عاطفه رو کجا میخواید پیدا بکنید؟ احساس کردیم علی پدر ماست. پدرها در خانواده مواظب باشند، مهر پدری حرمت داره. روایت هایی در این باب، من یک روایت حداقل برای شما قرائت خواهم کرد. ما در این چند شب داریم میگیم که چجوری در خانواده مناسباتی داشته باشیم ولایت مداری تقویت بشه. امشب گفتیم یک کمی درباره خود ولایت صحبت کنیم. احساس کردیم علی پدر ماست. آقا فرمودن همینطوره، امام ولی خدا در جان انسان این چنین اثر میگذاره. مردم پدر خودشون رو پیدا خواهند کرد. مردم کم کم دارن در دنیا بوی پدر غریب و پشت پرده غیبت خود رو احساس میکنن. مردم اگر ببینن کسی بوی پدر غریب اونها رو میده، در جانشینی اون پدر مثل پدر به اون نگاه خواهند کرد. مثل روایتی که فرمود در غیبت پدر برادر بزرگتر حکم پدر را دارد. در خانواده ها حرمت برادر بزرگتر را رعایت بکنید. بعدم میترسم ولایت مداریمون تو جامعه مخدوش بشه ها. اثر وضعی داره. خیلی اسلام دین نازنین، ظریف، دقیق و عمیقیه، اصلا نمیشه باش ساده برخورد کرد. یادتون باشه قدیما اوائل انقلاب به ما میگفتن که چند نفر از زندانیان فقیر سیاه پوست آمریکا مسلمان شدن، چند نفر از محرومین کدام منطقه از دنیا مسلمان شدن. امروز اخبار مسلمانی مربوط هست به کسانی که کارشناسی ارشد به بالا مدرک دارن. این رو نخست وزیر یکی از کشورهای مطرح گفت که من نامش رو نمیبرم. و آمار شیعیان، اصلا تشیع و اسلام یک مقوله روشن فکری است، یک مقوله عوامی نیست. عوام نمیتونن زیاد اعماق این حکایت پر حکمت رو درک بکنن. یه داستانی براتون بگم جالبه. امسال من حج مشرف بودم، در مراسم حج یه جایی هست به نام مشعر، انشاءالله که خدا قسمتتون کنه، اکثرا جوانید، انشاءالله تو سن جوانی برید. آرزو میکنم ای خدا میشه طوری بشه که مردم مملکت ما تو جوانی به حج برن، به حق امام حسین ای خدا کاری کن جوانان ما به حج مشرف بشن. در حالی که متاسفانه الان شما نگاه میکنید اکثرا حدود 70 سال سن دارن حاجیان محترم. شاید چاره ای نیست، شاید هم چاره ای باشه، من نمیدونم. بالاخره واجب میشه، نوبت میزنه، چند سال طول میکشه، سن میره بالا. ولی آیا واقعا نمیشه از جوانی ثبت نام کرد؟ درباره خیلی ها من بعید میدونم نشه. حیف جوانی حج نری، عمرتو از دست دادی. یه صحرایی هست به نام صحرای مشعر، بعد از عرفات که پاک 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 شدی، که میفرماد هر کسی از عرفات میاد بیرون احتمال بده خدا نبخشیدتش، او منفورترین فرد پیش خدا. میای تو صحرای مشعر، بعضیا دوست دارن این صحرا رو پیاده بیان، حدود شاید 20 کیلومتر مثلا راه باشه، بعد باید تا طلوع آفتاب در مشعر بایستی، بعد حرکت بکنی به منا بری. تو منا 3 روز اونجا مقیم هستی و چه میکنی برنامه هایی هست. اون شب تو مشعر برای همه حاجی ها یکی یه دونه زیرانداز میدن، یه پتو هم میدن، میگن تو بیابون اونجا میخواید تو مشعر بمونی. خیلی ها میستن به نماز، قرآن میخونن، بعضی ها استراحت میکنن، گپی با هم میزنن. عجیبه، از عجائب عبادت حج صحرای مشعر. من این خاطره نمیدونم چرا برای شما دارم میگم، ولی بشنوید دیگه، جالبه. یک برادر سیاه پوستی که حالا نام کشورش رو نمیبرم، یکی از کشورهای بزرگ آفریقا، بعدم فهمیدیم اهل اون کشوره، اومد یه مسئله احکام سوال کرد. ما اومدیم عربی مثلا یه مقدار جواب بدیم، گفت اگر کسی زبان انگلیسی بلده من راحت ترم. بعد اون میدونست ما ایرانی هستیم، فارسی هم بلد نبود. یکی از دوستان ما زبان انگلیسیش خیلی خوب بود، اون شروع کرد جواب دادن، احکامو بهش گفت. بعد از اینکه حکم رو بهش گفتیم دیدیم این نپرسید که این حکم مال کدوم یکی از مذاهب اسلامیه. البته ضرورتی نداشت بپرسه، چون احکام حج در مذاهب مختلف خیلی نزدیک به همه، خصوصا درباره مشعر و منا و عرفات و اینا خیلی نزدیکه، تقریبا یکیه. بودیم ولی حالا مثلا نپرسیده. از خود او پرسیدیم، برگشت یه لبخندی زد به ما، و مگه شما ایرانی نیستی؟ با همون زبان انگلیسی. گفتیم چرا؟ گفت حالا من میخوام برم وضو بگیرم، شما این موبایل منو گوش بکنید تا من برگردم. گوشی موبایلشو در آورد، موبایلشو داد به ما. آقا ما تو صحرای مشعر نشستیم ایشون بره تجدید وضو کنه برگرده. گوشی رو گذاشتیم، دیدیم نوحه های ابا عبدالله الحسین به زبان فارسی، همین نوحه های مشهور مال مداحای ما داره گوش میده. عجب. یکی از رفقا به همدیگه دادیم، گوش کردن. یا ابا عبدالله تو چی کار کردی؟
بعد یکی از رفقا گفت بذار چند تا نوحه دیگه هم بهش بدیم، این فارسی بلد نیست، اینا رو داره گوش میکنه تو صحرای مشعر با حسین فاطمه با زبان فارسی ما صفا میکنه. بهش گفتیم اینا رو از کجا برداشتی؟ گفت از اینترنت. بعد که برگشت، تحصیلاتت چیه؟ تحصیلات دانشگاهی بالا. گفتیم من اینطور متوجه میشی؟ گفت حسینش رو که میفهمم. بعد یکی از بچه ها گفتش که بذار من چند تا نوحه بهش بدم، حالا ما از ایران اومدیم، خدا شاهده باز کردیم موبایلشو، توی موبایلشو اون چند تا نوحه داریم، دیدیم ما اگر 10-12 تا نوحه داریم اون 100 و خورده‌ای تو موبایلش نوحه داره. شروع کردیم از موبایل او به موبایل خودمون ریختن، گفتیم اینو نداریم اینو نداریم اینو بده. حسین خیلی اسلام دین دقیق و ظریفیه. من بعد دیگه منتظر باشید با سوادهای عالم، با صفاهای عالم که قطعی بود و با سوادهای عالم به اسلام گرایش پیدا کنن. اسلام دین بی ادبا و آدمهای نادان نیست. حالا ممکنه کسی تحصیلات بالایی نداشته باشه، عقل و درایت داشته باشه، حکمت در قلبش باشه، میفهمه اسلام دین درستیه. فقط خواهش میکنم برید تو عالم ببینید چه خبره. من میخوام خاطره برای شما بگم، تا صبح مجلس ما ادامه پیدا خواهد کرد که اسلام شما مؤمنین چه میکنه در عالم. داشتیم از ولایت صحبت میکردیم و ابعاد عاطفی اون. میبینی عاطفه‌ای که در ولایت هست چقدر بالاست؟ میبینی این معجزه الهی رو؟ بعد از 1400 سال نه حسین رو دیدی، نه صدای او رو شنیدی، نه طعم سفره او رو مستقیم چشیدی، نه معجزه ای از او دیدی. هر سال مثل مادر بچه از دست داده برای حسین گریه میکنی. این عاطفه رو هیچ کسی در عالم نمیتواند به هیچ وسیله ای ایجاد کند، نتوانسته است. سرچشمه عاطفه است. چرا ما باید اهل ولایت باشیم؟ چون با سرچشمه ولایت رابطه‌مون قطع میشه. آی محبین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هیچ خانواده‌ای به پر محبتی خانواده شما و هیچ دلی به پر عاطفگی دلهای شما نیست. شما به سرچشمه فیاض عاطفه وصلید. ای خدا کاش کسانی اقدام میکردن، اندازه‌گیری میکردن، به روش‌های علمی میومدن براتون اعلام میکردن. از نظر عاطفی نگاه میکنی، ولایت ضرورت اوله. از نظر عاطفی اونهایی که ولایت گریزن، اونها دشمنان عاطفه و محبتن. تاریخ اینو ثابت کرده، وضع اجتماعی زندگی های دیگران اینو اثبات کرده، ادعا نمی کنم. از نظر اعتقادی نگاه میکنی، به خدا معتقد میشی، به پیغمبر معتقد میشی، به معاد معتقد میشی، به ولایت ولی خدا معتقد نشی، در قرآن کریم آمده است یک ذره ولایت رسول خدا را نپذیری، یک ذره ته دلت، خدا به خودش سوگند میخورد که تو ایمان نداری. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیامبر من به خدای تو سوگند، اگر تو امری به کسی کنی، یک امر ولایی بکنی، قضاوتی بکنی که قضاوت از جنس امر ولاییه، اون وقت اون فرد ته سینه خودش یک ذره احساس سختی بکنه، پیامبر من به خدای تو سوگند ایمان ندارد. آقا میگه من مؤمنم، مثلا نماز میخونم، من معاد قبول دارم، من قرآن رو قبول دارم، حالا پیغمبری کمی دستور داده، ما یه نوچ ته دلمون گفتیم، خدا به خودش سوگند میخورد که او ایمان ندارد. از نظر
اعتقادی، ولایت مداری چنین جایگاهی داری.
هر چه ایمان تو باشد قبول نمی کند.
از نظر اخلاقی و صفات روحی کسی ولایت مدار نباشد، بزرگترین صفت زشت به نام تکبر و حسادت در قلبش هست و این رو قرآن می فرماید: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بعد امام صادق علیه السلام می فرماید اینایی که حسادت می کنن به فضل ما نمی تونن ولایت رو بپذیرن. فدات بشم عزیز دلم، تو گریه میکنی تو مجلس امام حسین، دوستش داری، رفتی گریه میکنی، صفاتو میکنی، بعضیا به گریه تو حسادت میکنن، دستشو میندازه کمرش میگه چه نشستی گریه میکنی، چرا گریه میکنی، بشین برای حال خودت گریه کن، حالا دیگه تو کار ضرورت. آقا تو چی کاره آخه؟ ما چون بخندیم تو هیچ حرفی ما نمیزنی، همچنین که من گریه میکنم که علامت عاطفه منه، تو چرا زورت میاد؟ آخه تو چرا به حسین 1400 سال پیش حسادت میکنی؟ خیلی بعضیا عجیبن. باید اینا رو تو موزه حیات وحش به عنوان جانوران نادر نگه داشت. شما بشین باز تا صبح به هر کی دلت میخواد بخن یک کلمه حرف میزنه. بشین خودخواهانه برای قصه های خودت گریه کن، یک کلمه به حرف نمیزنه. همچنین که برای حسین فاطمه گریه میکنی، بشین برای قصه های خودت گریه کن. امام حسین نیاز به گریه تو نه، من کسی گفت امام حسین نیاز داره؟ چرا زورت میاد؟ تو چرا اینجا که میرسی قر میزنی؟ فکر کردی آدم ها نمیتونن تحلیل بکنن زیر بنای این قر زدن تو رو؟ من یک کسی رو دوست دارم، دوست دارم براش گریه کنم، هی میاد هی میتراشه، هی میتراشه از این ور گریه. حالا چقدر گریه میکنی؟ اگه تا صبح توی دانسینگا مردم ما الاف بودن کسی اعتراض نمیکرد، هم یعنی این آدمه اعتراض نمیکرد. رفته در خانه حسین، این زورش میاد، حسادت دیگه. باور میکنید حسین ندیده حسادت داره؟ اینا اگه زمان حضرت بودن چه میکرده؟ از نظر اخلاقی رذل‌ترین صفت تکبر به ولی خدا و حسادت به ولی خداست. برید تو مباحث اخلاقی نگاه کنید، رذل‌تر از این صفت وجود نداره. از نظر عرفانی، از نظر اخلاقی، از نظر عاطفی، از نظر سیاسی، تنها عنصری که جهان بشریت رو نجات میده ولایته. و من تو مهدیه تهران برای مهدیه نشین ها که نباید این حرف رو بزنم که امام زمان علیه السلام و ارواح و نال تراب مرقد هلفدا، این کلمات بنده رو با بردباری تحمل بفرمایید و گوش کنید، بعد مجموعهشو به خاطر بسپرید. حضرت با ظهور خود عدالت نمی آورد، صلح نمی آورد، امنیت نمی آورد، برکت نمی آورد، محبت نمی آورد، نور نمی آورد، عقل نمی آورد. امام زمان ارواحنا له الفدا ولایت می آورد، ولایت را مستقر می کند، عدالت، امنیت، برکت، محبت، نور و همه چیز ثمره استقرار ولایت است. از نظر اجتماعی برو اینو تحلیل بکن، چرا نمیشه یه جامعه ای بدون ولایت زندگی بکنه؟ از نظر اجتماعی و سیاسی ولایت خطرناکترین مفهومی است که در جهان وجود داره برای ستمکاران عالم. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید کافران نمیتونن خودشونو اینقدر بدبخت کنن، اینقدران بیچاره نیستن. خودمونیشو بگم، خدا تو قرآن کریم کافران رو تحویل گرفته. در مقابل چی تحویل گرفته؟ در مقابل طاغوت. طاغوت یعنی کسی که ولی خدا نباشد، ولایت نداشته باشد و بر مردم سیطره پیدا کند. میفرماید الله و ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست مؤمنان است. یخرجهم من الظلمات الى النور، آنان را از ظلمت به سوی نور میبرد. و الذین کفروا، آنان که کافرند، اولیاءهم الطاغوت، سرپرستان اونها طاغوتن. بعد یخرجونهم من النور الى الظلمات، کافران را طاغوت از نور به ظلمت میبرد. یعنی کافران یه نور نسبی ممکنه بدبختا داشته باشن. این طاغوت است که آنها را از نور به ظلمت میبرد. به خدا قسم این مسیحیت و این انسانها در جهان اینقدر فساد ندارن، اینقدر بدبخت نیستن که صهیونیسم مسلط بر اونها اینقدر فساد به خانواده های اینها تزریق کردن. اروپایی ها قدیم حجابشون اینجوری نبود به خدا. فیلم های قدیمی اروپا رو نگاه میکنی که قدیما ساختن، الان جدید قدیم اروپا رو میسازن بد میسازن. قدیم اروپا رو فیلماشون رو نگاه کنی، خادوماشون مچ دستاشون کش داره، دامنهای بلند، فنر زیر دامنهاشون داره که اندامشون معلوم نباشه. این حجاب زن قدیمی اروپاییه. این صهیونیست‌ها که بر اونها مسلط شدن فکرشون کردن. الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، طاغوت یخرجونهم. از نظر فرهنگی نگاه بکنی، ولایت مهمترین عامل حفظ فرهنگ یک جامعه است. از نظر سیاسی نگاه بکنی، مهمترین عامل تمام برکات اجتماعیه. چه کسی مبالغه میکنه در اهمیت ولایت؟ چه کسی مبالغه کرده؟ موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. آقایان من، امامان من، ولایت مداران، بدانید نمی توانیم کنه زیبایی های امر ولایت رو توضیح بدیم. ما مبالغه نمی کنیم، ما در خانه های خودمون دنبال ولایت می گردیم. شب عاشورا چرا از ولایت صحبت می کنی؟ عرض خواهم کرد. یک روایت درباره ولایت برای شما بخونم. دوستان دقت کنن، در اطرافیان شما آیا کسانی هستن که نسبت به ولایت بی‌اعتنا باشن یا نه؟ بفرمایید. کم و بیش ممکنه برخورد کرده باشید. خب، اولا امام صادق علیه السلام می‌فرماید اصرار نکن ولایت رو بپذیره. ولایت مثل کبوتر جلد لانه خودش است نسبت به قلب سالم. کسی قلب سالم داشته باشه، اشاره کنی تو هوا میزنه میگیره. ولی یه لونه ای مال یه کبوتری نباشه، هی به زور کبوتر رو برداری بذاری اونجا، پر میزنه میره. فرمان قلب ناسالم و مریض وقتی لانه کبوتر ولایت نباشه، هر چی اصرار کنی بذاری. صریحا امام صادق علیه السلام میفرماد کفو عن الناس، رها کنید مردم رو، چرا اصرار میکنید حتما ولایت رو بپذیرن؟ لا اله الا الله. امام صادق علیه السلام میفرماید لا تقولوا هذا عمي، نمیدونم ابی، نگو این پدر منه، باید ولایت مدار بشه، این برادر منه، این پسر عموی منه، این با من، باید اینا متقاعدش کنم. نمیشه، ولش کن، راحت باش. ولی من میخوام یه روایت برای شما بخونم که این کلام پیغمبر اکرم موجب شد یهودی های مدینه مسلمون بشن. جالبه نیست؟ تا حالا شنیدید که یهودی های مدینه چی شد که مسلمون شدن؟ اونایش که مسلمون شدن، اونایی که مقاومت کردن هیچ. تا حالا شنیده بودن دوستان چی شد یهودی ها مسلمون شدن؟ یه یهودی این کلامو میشنوه مسلمون میشه، میگه به خاطر این نکته مثبت. این نکته مثبت چیه؟ پیامبر گرامی اسلام بر بالای منبر فرمودن، درباره ولایت توضیح دادن، شرح آیه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر ولایت دارد بر مؤمنین. پیامبر نه تنها ولایت دارد، پیامبر از خود مؤمنین درباره مؤمنین صاحب اختیارتر است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مردم، نسبت به مؤمنین صاحب اختیار تر از خود مؤمنین است. هفتن این آیه رو بالای منبر شهر دادن، یهودی مسلمون شد. میدونیم که داشته باشیم بعضی ها رو حالشون رو تو خود حدیث مفصل میخوانی از این مجمل یا نه؟ بله آقای من، بله سرور من یا نه؟ چرا فکر میکنی؟ تو خود حدیث مفصل میخوانی از این مجمل یا نه؟ اگه نگفته بودیم من نیم ساعت یه چیزایی رو توضیح میدادم. تو خود حدیث مفصل میخوانی از این مجمل یا نه عزیزم؟ خب پس بگو جواب منم بده، فقط نرو تو فکر. رفت بالای منبر پیامبر گرامی اسلام، فرمود النبی اولا من اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر و البته هر کی این ولایت رو پیدا کنه اولا بالمؤمنین من انفسهم، میدونید یعنی چی؟ صاحب اختیارشه، یعنی میشه صاحب اموالش هم میشه دیگه. میفرماد منظورش اینه، من ترک دینن او زیاغن فعلیه و الیه، هر کسی از دنیا رفت مثلا و دینی به جا گذاشت، بدهی بالا آورد، به عهده منه، اون که بی صاحب نیست. و اگر کسی از دنیا رفت و مالی به ارث گذاشت، مال زن و بچه‌ش. می‌فهمی این چیه دیگه؟ فدات شم. یعنی تو که بی صاحب نیستی، برو کار کن، اگه گرفتار شدی بیا پیش خودم، گرفتاری تو برطرف میکنم، سود بردی مال خودت. یهودی ها مسلمون شدن، گفتن عجب دین قشنگیه، این ولایتش رو نشنیده بودیم. حالا ما چند شبه داریم با هم صحبت میکنیم، میگیم که نهال ولایت رو بیاید تو نهاد خانواده بکاریم. فداتون بشم، پدرهای ارجمند، حرفهای شبهای گذشته رو حفظ کنید به جای خودش. دو کلمه من به پدرهای محترم بگم و سه تا روایت بخونم. روایت اول، چرا با پدرها میخوام امشب صحبت کنم؟ آقا شما یه روز یه شب با پدرها صحبت کردید، گفتید خانومها رو رعایت بکنید و اینها، خب اون جدا بود، اون نسبت به خانومها بود به طور خاص. خب یکی دو شب هم که با خانومها که با آقایون چگونه رفتار بکنن، دو شب صحبت کردی، بدن اینه که مسئولیت‌های ویژه‌ای از نظر عاطفی دارن، تاثیرگذاریشون بالاست، باید بدونن دقیقاً چگونه رفتار کنن. یه شب هم که به فرزندان توصیه‌های ائمه هدا رو منتقل کردی، الان می‌خوای به پدرها چرا صحبت کنی و چی می‌خوای بگی؟ روایت اول می‌فرماید کل نفس من بنی آدم سیدون، هر کدوم از انسان‌ها برای خودشون ریاستی دارن، هر کی رئیس یه چیزه. فرجلو سید و اهله، مرد رئیس خانواده است. ول مرعتو سیدتو بیته ها، خانوم رئیس خونه است، رئیس کلی خانواده مرده، رئیس خونه خانومه. راستی یادتون باشه اینها رو به رسمیت بشناسید. تو بسیاری از موارد خونه اجازه بدید خانوم ها صاحب نظر باشن، اظهار نظر بکنن. اومد خونه ابا عبدالله الحسین، دید پرده و پشتی گذاشته، گفت یا ابا عبدالله اینا وضع خونت خیلی پر رونق شده، بابات علی جدت ساده تر بود. حضرت فرمودن خانومم دوست داشته. گفتم باش جانم به ابا عبدالله الحسین. نه اینکه حالا مرد رئیسه، خانوم وسائل آشپزخونه رو من میچینم. میفرماید درباره دخترانت که مرد باید تصمیم بگیره اجازه ازدواج بده، میفرماید درباره دخترانت با خانومت مشورت کن. من همینجوری بخوام ریز ریز اخلاق خانواده بگم خیلی طولانی میشه، ولی مرد ریاست کلی خانواده رو داره، خانوم ها همینو قبول دارن، فقط از آقایون تقاضاشون اینه که رئیس خوبی باش. حالا اون دو کلمه اینه. پدرها شما حق بزرگی به گردن فرزندانتون دارید، رئیسید، احترامتون باید حفظ بشه. روایات احترام فرزندان به پدر مادر رو گفتیم، بدون اجازه پدر در مقابل پدر نمی نشینه. پادراز کردن که اصلا نمی دونم من کسی این کارو می کنه. وقت رسول خدا دعا می کنه پدرها رو، می فرماید رحم الله من اعان ولده علا بره، خدا رحمت کند پدری را که به فرزندش کمک می کند که این فرزند بتواند احترام پدر را حفظ کند. نشین کنار گود بگو لنگش کن، بی خیال نباش، بگو که بچه من باید احترام بابا را حفظ کنه، تو هم یه جوری رفتار کن اون بتونه حفظ کنه احترام تو رو. و هو ان یعفو و ان سیئته، مثلا یعنی این که ببخش گناه پسر رو یا دختر رو، فرق نمی کنه، فرزندش رو. می فرماید یه جوری رفتار کن. در یه روایت دیگه داره می فرماید پدرها نسبت به خطاهای جوانانشون تغافل کنن، همه رو مچگیری نکنن. بزرگواری تو خودت رو حفظ کن. پس فردا من بهش گفتم تو مهدیه تهران امام مانند پدر است، بگه من مهربانی رو از پدرم چشیدم، پدرم خیلی آقاست، اگر امام مانند پدر است امام نازنین است. پدرها مثل امیرالمؤمنین رفتار کنید. که رسول خدا نشسته بودند و اصحابشون کسی آمد گفت در این خانه آلودگی ها و گناهکاری ها هست، رسول خدا بفرست کسی رو اونها رو عذاب بکنه و مجازات کنه. یک نفر با شلاق بلند شد گفت من میرم الان حسابشون رو میرسم. آقا فرمود بشین شما، شما لازم نیست برین. علی جانم تو برو، گناهکاری دیدی بردار بیار. آقا امیرالمؤمنین اومدن در اون خانه رو زدن. آقا یواش وارد شد، مچ میخوای بگیری از گناهکار، اینجوری که شما با سر صدا میری همه قایم میشن. آقا امیرالمؤمنین وارد شدن، چشمشون رو بستن، دست به دیوار کشیدن، اومدن بیرون، فرمودن من کسی رو ندیدم. پیامبر فرمودن اگر کسی رو دیدی بیار. اومدن دست خالی، علی جان چرا کسی رو نیاوردی؟ فرمود آخه کسی رو ندیدم. پیامبر یک لبخند زیبایی به علی زدن. این علی امامه، دلش رحم میاد. میتونست چشمشو باز کنه بگه خجالت بکشید، این دفعه رو نمیبرم بهتون. نه خجالت نکشم بهتر. پدرها در خانه امامت کنید، بذارید بچه‌تون مزه امام رو بچشه. دیما سفارش های کافی رو دیروز به خانوم ها عرض کردیم دیگه. نسبت به خانوم ها امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی از خانومش شکایت کرد، رفت بالای منبر درباره خانوم ها توضیح داد، فرمود من نمیگم زن ذلیل باشید، من نمیگم اطاعت کنید، یه چیزایی هست شما عقلتون بیشتر میرسه، نمیگم به زنانتون اختیارات زیادی بدید، یه وقت هوسی داره میخواد بره یه جایی میبینه صلاح نیست، خب اون تو عالم صفای باطن خودشه، بعد خطا میکنه. زنها خیلی ها خودشون ذهنشون پاکه، بعد میرن همه رو آلوده میکنن به گناه. میگه مگه چی شده، من چی کار کردم؟ اصلا زنها دوست دارن مردها در ارتباط با اونها غیرت ببرزن. زن مردشون نسبت به خانم بی غیرت باشه خوششون نمیاد. اصلا بعضی وقتا خانمها به فطرت خودشون مراجعه میکنن، میرن مردشون اجازه نمیده زن تا سر کوچه بره برای خرید لذت میبره. میگه ببین مردم منو میخواد، میگه کس دیگه به تو نگاه نکنه. تو آلمان بررسی کردن چرا زنهای جوان اکثرا دوست دارن با جوانان ترکیه‌ای ازدواج کنن، آیا به خاطر اسلام است؟ آمار گرفتن، دیدن موج زیادی داره برمیداره، دیدن نه به خاطر اینکه جوانان ترکیه‌ای شرقی تر هستن، مهاجرن به اونجا، اونجا میمونن، پا به ازدواج میکشه، غیرتمندترن، بهشون بر میخوره کسی به زنشون نگاه بکنه. این برای زن طبیعتاً لذت بخشه. سفارش هایی رو امیرالمؤمنین فرمودن درباره مدیریت کردن زنان، بعد فرمودن فداروهن على كل حال و احسنوا لهن المقال لعنهن يحسن الفعال. می فرماید که فداروهن على كل حال، مدارا کنید با خانم های خودتون در هر حالی، باهاشون قشنگ حرف بزنید، بگذارید این کمک کنه اونها رو که خوب رفتار کنن. آدم از زن نباید انتظار داشته باشه، از زن خودش، که همون اول تو باید آکبند بهترین تربیت رو داشته باشی و الا من کینه تو رو به دل میگیرم. نه، مماشات کن، بذار زیبا بشه همه چی تو خونه. این هم آخرین سفارش های ما. اینا رو اگر رعایت بکنیم بچه هامون ولایت مدار میشن، بچه هامون متعادل بار میان از نظر روحی. این داستان رو هم براتون بگم، عرضم تمام. شب عاشوراست. چرا ما شب عاشورا باید از ولایت صحبت بکنیم؟ داستان رو عرض بکنم. اومد گفت یا علی ابن ابی طالب، این جوون من، این نوجوونی داشت، اونقدر که من شما رو دوست دارم دوست نداره، من میترسم برای آیندهش، آقا چیکار کنم؟ آقا فرمود بیارش یه نگاهش کنه. آوردش بچه‌ش رو پیش امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه نگاه تو چشمای پسر کرد، فرمود ببر پسرتون. او آقا خوب شد؟ فرمود خوب شد، ببر. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. برش گردون پسر رو. میگن مادر سفره انداخته بود برای غذا، نشستن سر سفره، دید پسر نمیاد، نگاه کرد یه گوشه ای زانو بغل کرده، فرمود پسر بلند شو بیا. سرشو بلند کرد، اشک میریزه، بابا دلم برای اون آقایی که الان دیدیم تنگ شد، میشه برم یه بار دیگه ببینمش؟ بیا یا امیرالمؤمنین، یا ابا عبدالله، ما با بچه هامون همیشه میایم هیئت شما، مجلس شما، روضه شما. چرا امشب باید از ولایت مداری سخن بگیم؟ چون امشب محل زمانن و مکانن تجلی عالی ترین مراتب ولایت مداری است. عالی ترین مراتب ولایت مداری کجاست؟ کربلا اصحابش و حسین جمع کرد، پرده خیمه رو بالا زد، فرمود ببینید من فردا کشته میشم، به کمک شما نیاز ندارم، شما تا الان تو این محاصره با من موندید، آماده اید برای کشته شدن، من قبول کردم از شما، پاشید برید، شما بمانید من کشته میشم، نمانید من کشته میشم، باهاتون قهر نمی کنم، ازتون راضیم، من از شما راضیم، پاشید برید، بیعت از شما برداشتم. آقا اصحاب ابا عبدالله الحسین داشتن دق میکردن این کلمات رو میشنیدن، نمیدونستن باید جدی بگیرن یا نه. آقا ما رو داری بیرون میکنی، ما مگه خواستیم حفظ جان بکنیم؟ هیچ کس هیچی نمیگه. امام حسین برای این که گوشی دست همه بیاد، بس کاملا جدیه، میدونید چی کار کرد؟ همین شب عاشورا برگشت فرمود عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو، من آمادم تنها جان بدم. ولی امام حسین یه دفعه یه روزه هم خوندن، نطق همه رو باز کردن، صدا زدن ولی هر کدومتون داشتید میرفتید دست زینب و بچه های من هم بگیرید ببرید. آقا یه دفعه ابوالفضل العباس شروع کرد، عرض داشت آقا یعنی ما بعد تو نفس بکشیم؟ اصحاب یکی پس از دیگری اظهار ارادت کردن، گفتن باشه ما به دردت نمیخوریم، باشه میخوایم فدات بشیم، تو رو خدا حسین اجازه بده ما فدات بشیم. اوج ولایت مداری اینه. امیرالمومنین دستور میداد، اونا گوش نمیکردن، به امیرالمومنین تحمیل میکردن دستوراتشو،
مردم ده تحمیل میکردن. حضرت میفرمود لقد کنت امیرا فاصبحت مامورا، من امیر بودم حالا مامور شدم. میفرمود یا اشباه الرجال وللرجال، ای شبیه مردها و نامردهایی که مرد نیستید. اصحاب امیر المومنین اینجوری بودن، اما اصحاب امام حسین، آقا میفرمود من راضیم، بلند شید برید. هیچ کس حرکت نکرد، نشستن، انقدر گریه کردند و منت کشی کردند تا آقا اجازه داد. یه دفعه خبر آوردن یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین که نشسته بود، گفتن عبیدالله بچه تو رو دستگیر کرده. امام حسین فرمود فلانی تو بلند شو برو، دوست ندارم بچت دستگیر باشه، گرفتار باشه، تو اینجا نگران باشی، من ازت راضیم، تو بلند شو برو. یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، گفت آقا جوون من فدای جوون تو، نگو این حرف. آقا فرمود نخه، جدی دارم میگم. آقا اون یه مقدار بیارید، اموالی رو آوردم، فرمود بیا اینا رو بگیر خرج بچت کن آزاد بشه، دوست ندارم نگران بشی، بلند شو برو. اینقدر تمنا کرد تا آقا اجازه داد. ولایت مداری به این میگن، میفرماید برو یعنی جان بده. ببین ولایت مداری شب عاشوراست، ولایت مداری یعنی از تو به یک اشاره بقیهش رو میفرمایید به من، اینم نوحه هست جواب بدید فداتون بشه، نوحه معرفتی عمیق، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. اشاره کن حسین. یه نفر بگم بلد نبود، حالا بگم داستانش رو ببین بلد بود یا نبودش رو تو ببین. تره ماهی که از دوستان امیرالمؤمنین بود، چقدر من هر سال این رو یک جایی میگم داستانش رو، روز قیامت تره ماه جلوی منو خواهد گرفت، به من میگه تو آبرو برا من نگذاشتی. میگه من دوست حضرت نبودم. میگم چرا عزیزم بودی، من چیکارت کنم، من که بد تو نگفتم. از دوستان امیرالمؤمنین بود، صادقم بود، راست میگفت، داشت میومد به سمت کربلا، چند نفر رو هم برداشت با خودش آورد. نوحه میخوند، هنوز به کربلای حسین نرسیده. دوستانش میگفتن حالا معلوم نیست که چی میشه، که بریم به حسین برسیم، شاید به کوفه آمد. گفت آقا من تا آخر قصه رو میدونم، امیرالمؤمنین فرموده حسین به شهادت خواهد رسید، کوفیان نامردی خواهند کرد، ما همین چند نفر یار و چند نفر از این ور اون وریم. وارد بود، اصلا استا بود تو قصه. رسیدن دیگه به ابا عبدالله الحسین، یه مقداری با ابا عبدالله الحسین بودن. تره ماه گفت میخوام پای رکاب ابا عبدالله الحسین شهید بشم، میدونم شهادت نتیجه همه یاران ابا عبدالله الحسین، برم از آقا اجازه بگیرم، یه آذوقه ای برای بچه هام کنار گذاشتم بهشون برسونم برگردم. رفت تو خیمه ابا عبدالله الحسین، اومد بیرون، داشتن گریه میکردن. تره ماه گفتن آقا اجازه داد. گفت آره آقا اجازه داد. پس چرا گریه میکنی ترم ما؟ گفت ببین حسین فاطمه چقدر غریب شده. برگشت به من فرمود ترم ما میری زود برگردی. اهل گرفتن اشاره بود، میدونست امام حسین به همین سادگی همین یه مقدارم هم به کسی نمیگه، اینقدر عزتمنده. حسینی که همه رو میفرسته برن، داره به این میفرماد میری زود برگردی. ترم ما به تاخت رفت، برگشت. وقتی برگشتید سر حسین فاطمه بالای نیزه است. انقدر نشست به سر خودش خاک ریخت. ترم ما حسین میفرماید برو زود برگرد، یعنی نرو. ولایت مداری اینجوریه، ولایت یعنی ناز داره، تو باید منتشو بکشی. ندیدی امشب قاسم چه میکرد با حسین؟ هی امو منم کشته میشم یا نه؟ امو تو رو خدا، امو امو بگو. نزدیک بود قاسم بگه امو من یتیمم جوابمو نمیدی. حسینو مجبور کرد به پاسخ دادن. امشب شب ولایت مداریست، شب عاشورا مساوی است با شب ظهور، اون شبی که 313 نفر دور هم جمع میشن. امام زمان خواهد گفت انا المهدی انا المنتقم. شب عاشورا شب ظهوره. پس شب عاشورا، من از ذاکرین اهل بیت،
از سخنرانان ارجمند، علماء بزرگواری که استاد من هستند، از همه تقاضا میکنم شب عاشورا شب ولایته، شب وفاداری به ولایته، به این موضوع بپردازیم. لا اله الا الله، بیاد بریم کربلا. گفت من داشتم نگهبانی میدادم اطراف خیام، نوبت من بود، دیدم تو تاریکی کسی می نشینه بلند میشه، اطراف خیمه هاست با فاصله. گفتم کیه تو تاریکی؟ دیدم صدای ابا عبدالله الحسین بلند شد، منم فلان. اومدم جلو، آقا چی کار میکنید اینجا نیمه شب تو تاریکی؟ آخر شب یعنی؟ آقا فرمود دارم خارهای روی زمین رو جمع میکنم. لا اله الا الله، آماده هستید بریم کربلا؟ شب عاشوراست امشب، کربلا قوغاست امشب. بعد آقا فرمود فلانی اون دورها رو نگاه میکنی پشت اون تپه ها، دوست داشتی الان اونجا بودی، راحت بودی از غم و رنج؟ میگه افتادم رو دستای آقا، رو پای آقا، آقا بیرونم نکن، هی میخوای امتحان کنی ببینی من صادقانه هستم یا نه، مرگ بر من اگر برم اون طرف. بعد آقا رو مشایعت کردم، چند قدم جلوی خیمه حضرت زینب رسید، برگشت گفت دیگه با من کاری نداشته باش، من میخوام مهمان خواهرم زینب باشم، امشب ایرا شهدین در حرمش مهمان است. گفتم چشم آقا. آقا رفت تو خیمه، من برگشتم، داشتم بر میگشتم شنیدم زینب فرمود حسین من آیا به یارانت اطمینان داری یا نه؟ وای بیچاره شدم وقتی این حرف رو شنیدم، زینب از ما نگرانه. رفتم صدا زدم حبیب نشستی بگو بخند میکنی شب عاشورا با یارانت؟ گفت چه بکنیم، از ما شادتر چه کسی؟ مگه حسین جای ما رو تو بهش نشون نداد؟ میگه گفتم حبیب تو اینجا با خیال راحت نشستی، من میدونی چی شنیدم؟ زینب از حسین پرسید آیا به یارانت اطمینان داری؟ حسین نگران، پاشید بریم. آفرین به دسته های عزاداری شب عاشورا، اولین دسته عزاداری شب عاشورا اونجا شکل گرفت که حبیب ابن مظاهر صدا زد همه اصحاب بلندشن بیان. همه جمع شدن، چه خبر شده؟ گفت خبر مهم میدارم، وضعیت خطیریه، باید یه کاری انجام بدیم. بنی هاشم هم اومدن، یه دفعی با بنی هاشم برخورد کرد، گفت آقا ما نوکرها رو صدا زدیم، آقاها رو صدا نزدیم، آقا زاده های نازنین حسین رو صدا نزدیم، شما بفرمایید، شما خاک قدماتون تو تیای چشم ماست. گفتم غلاما بیان. حالا غلاما بعضی هاشون از اصحاب جلیل القدر رسول خدا جمع شدن، صدا زد زینب از ما نگران، امشب میریم اظهار ارادت میکنیم دل زینب رو آرام کنیم، ببینم کاری میکنی این دسته و این حضور شما رو. امام زمان به عنوان اظهار ارادت به زینب کبرا برای تسکین دل زینب قبول بکنه از ما یا نه. دور خیمه حضرت زینب رو گرفتن، با احترام گفتن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام و عرض ادادت. امام حسین اومدن بیرون، چه میکنید اینجا؟ عزیزان من اینجا اومدید، چرا جمع شدید؟ گفتن آقا اجازه بده ما از همین پشت پرده خیام دو کلمه با زینب تو سخن بگیم، مردم امشب آخرین شبیه که از پشت پرده با زینب سخن میگن، فردا شب نیزه دارا میان، فردا شب خیمه ها آتش زده میشه، امشب آخرین شبیست که نامحرمه ها احترام به زینب میگذارن. فرمود بگید، کلماتتون رو بگید. شروع کردن یا زینب یا بنت امیر المؤمنین، اگر 70 جان داشتیم در راه حسین میدادیم، خانم نگران نباش، ما مثل یاران امام حسن مجتبی نیستیم، یکی پس از دیگری. یه جمله بگم، اونایی که فریاد نزدن فریاد بزنن، برا دل نازک حسین، برا غریبی حسین. یه دفعه امام حسین فرمود آرام باشید اصحاب من، صبر کنید یک لحظه، صبر کنید، کلماتتون رو نگه دارید. همه منتظر شدن حسین میخواد چیکار کنه. صدا زد زینبم میری بگی دخترها بیان اونو هم بشنوم، اونا هم بشنون امشب دلشون آرام بگیره. امشب آخرین شبیه که دل دخترهای حسین آرام بگیره. فردا شب باید دخترها رو از بیابان ها نیمه شب زینب جمع کنه. یا حسین.